با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
انجیل یوحنا فصل 1. موضوعات این فصل عبارتند از سرآغاز، جسم گرفتن، کلمه خدا است، کلمه جسم گردید، کلمه خدا را آشکار کرد، شهادت یحیای تعمید دهنده، شهادت آندریاس، شهادت فیلیپ، شهادت نتنائیل. کلمه خدا است، کلمه جسم گردید، کلمه خدا را آشکار کرد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده و خود او خداست. انجیل یوحنا خداوند عیسی مسیح را با 3 جمله شگفت‌انگیز معرفی می‌نماید. در ازل کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. کلمه یکی از بالاترین و عمیق‌ترین عنوان‌های خداوند عیسی مسیح می باشد. مشخص نمودن معنی و مفهوم کامل آن کار ساده‌ای نیست. آشکار است که خداوند عیسی مسیح به عنوان مفهوم کلمه لوگوس در فلسفه یونانی نمی باشد، بلکه بایستی مفهوم عبری کلمه در نظر گرفته شود. دقت و توجه نمایید که کلمه در عهد عتیق چه اهمیت زیادی دارد. برای مثال، نام یهوه هرگز تلفظ نمی شد. این واژه آنقدر مقدس بود که تلفظ نمی شد. اما این واژه همان کلمه ای است که تمام مفاهیمی که درباره او در عهد عتیق نوشته شده است را در بر دارد. در اینجا او به عنوان کسی آشکار شده که از ازل وجود داشته است. این آغاز اولین کلمات کتاب مقدس را آغاز می کند. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. برای سرآغاز هستی میتوان تاریخ معین نمود، گرچه من معتقدم کسی نمیتواند آن را به طور صحیح مشخص کند. به معنی این است که بگوییم آغاز هستی 4004 سال قبل از میلاد است، آنگونه که تاریخ گذاری آشیر آن را معین نموده است. شاید زمان آن به میلیون ها سال پیش برگردد. متوجه هستید؟ در واقع ما با خدایی روبرو هستیم که به هر حال هرچه به عقب برگردید او آنجا حاضر است و خدایی ابدی است. او در ابتدای خلقت و قبل از آن بوده است و در این قسمت از کلام نیز درست به همین شکل بیان می شود. در ابتدا کلمه بود. دقت کنید، نمی گوید در ابتدا کلمه است. این کلمه نیست که در ابتدا آغاز شده باشد یا اینکه مولود شده باشد. کلمه همیشه بوده است. در قبل، در ابتدا کلمه بوده است. کلمه بود به عنوان کلمه‌ای در زمان گذشته شناخته می شود که همیشگی و دوام یک عمل را نشان می دهد. به این معنی است که کلمه در ابتدا وجود داشت. در کدام و چه ابتدایی؟ هر چقدر که شما می توانید به عقب برگردید. کتاب مقدس در پیدایش فصل 1 آیه 1 می گوید: در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. آیا وجود خدا از اینجا آغاز می شود؟ نه، به عقب برگردید. میلیون ها سال، بیلیون ها سال و تیلیون ها سال پیش، و شاید شما بتوانید فراتر از این زمان به عقب برگردید. اما بگذارید در زمانی نقطه‌ای بگذاریم و بگوییم بیلیون‌ها سال پیش هستی را آفرید. او همیشه و از قبل بوده است و از ابدیت می آید تا ما را ملاقات کند. همانطوری که کلام می گوید او شروع نکرد. کلمه ابدی بوده است. در ابتدا کلمه بود، یعنی در قبل از آن آغاز نیز وجود داشته است. خب شاید شخصی بگوید باید در جای سرآغازی وجود داشته باشد. بسیار خوب، از هر جا شما می خواهید آغاز کنید. او در آنجاست تا شما را ملاقات کند. او قبل از زمان گذشته است. در ابتدا کلمه بود. این جمله در زبان اصلی از 5 کلمه تشکیل شده است و هیچ کسی در دنیا وجود ندارد که بتواند تاریخی به آن اضافه کند یا آن را بفهمد یا طول آن را اندازه بگیرد. میبینید؟ این اولین جمله شگفت‌انگیز در همان آغاز ما را به فضایی بی انتها میبرد. دومین جمله این است: و کلمه نزد خدا بود. این جمله کاملا نشان میدهد که کلمه از خدای پدر جدا و متفاوت است. نمیتوان او را به عنوان خدای پدر معرفی کنید، چون خاطر نشان شده است که او با خدای پدر است. اما شاید یکی بگوید اگر او با خدا است پس دیگر خدا نیست. ولی جمله سوم همه چیز را روشن می نماید: و کلمه خدا بود. این کاملا واضح است که تأکید خاصی وجود دارد بر این که خداوند عیسی مسیح خدا است. در واقع در ترجمه متن یونانی این موضوع به شکل مشخص تری مطرح شده است، چون در زبان یونانی کلمه مهم در ابتدای جمله قرار می گیرد و این جمله بدین صورت خوانده می شود: خدا کلمه بود. این جمله به صورت تأکیدی است و بیشتر از این نمی توان روی آن تأکید کرد. آیا می خواهید از حقیقت خدا بودن و الوهیت مسیح فرار کنید؟ دوست من، شما نمی توانید از الوهیت و خداوندی عیسی مسیح فرار کنید. 3 جمله آغازین انجیل یوحنا این حقیقت را اعلام می دارند: در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده و خود او خداست. اجازه بدهید به آیه 14 مراجعه کنیم و به 3 جمله مطرح شده در آنجا دقت نماییم. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 میگوید: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین در میان ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم، بزرگی و شکوه فرزند بی‌نظیر پدر آسمانی ما خدا. و کلمه انسان شد و کلمه در بین ما زندگی کرد. او لبریز از بخشش و راستی بود. یک فیلسوف یونانی شاید با ما در آیه 1 موافق بوده و همراهی می کرد، اما در اینجا ما را ترک می کند. او هرگز موافقت نمی نمود که کلمه انسان شد. زبان یونانی این اجازه را به ما می دهد که به نحوی مشخصتر و به نظر من صحیح‌تر به موضوع بپردازیم. کلمه در جسم مولود گشت. چند لحظه به این مطلب در ذهن خود تفکر کنید. اینجا خدا از ابدیت خود از ایام قدیم خارج می شود و همچنین به شهر بیت لحم می آید، مانند نوزادی کوچک که باعث گریه زنی می شود. و توجه داشته باشید که انجیل یوحنا حتی به تولد او در بیت لحم اشاره نمی کند. می دانید چرا؟ چون او درباره کسی سخن می گوید که بسیار فراتر از بیت لحم است، فراتر از ابدیت. کلمه جسم گردید و کلمه در بین ما زندگی کرد، دومین جمله آیه 14 می باشد. و در زبان یونانی در بین ما زندگی کرد یک کلمه ای است که بیشتر به معنی این می باشد که در بین ما سکونت گزید، در بین ساکن شد یا خیمه خود را بین ما برافراشت. بدنهای انسانی ما خیمه های کوچکی هستند که در آنها زندگی می کنیم. پولس رسول نیز از همین تصویر در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1 استفاده می کند و می گوید زیرا می دانیم وقتی این خیمه که اکنون در آن زندگی می کنیم فرو ریزد، یعنی وقتی بمیریم و این بدنهای خاکی را ترک گوییم، در آسمان خانه ها یعنی بدنهای جاودانه خواهیم داشت که به دست خدا برای ما ساخته شده است، نه به دست انسان. خانه‌ای که در آن زندگی می کنیم مانند خیمه ای است که در یک شب می تواند خراب شود و فرو ریزد. از آنجایی که من و شما در چنین خیمه هایی زندگی می کنیم، خدای ابدی نیز بر خود جسم انسانی گرفت تا با ما همسان شود و در میان ما ساکن شد. او خیمه خود را در بین ما برافراشت. این دومین جمله پرشکوه در این آیه می باشد. حال به سومین جمله توجه نمایید. و ما شاهد جلالش بودیم. جلالی شایسته پدر، پر از فیض و راستی. و همکنون یوحنا مطلب دیگری را مطرح می نماید. سؤالی که به طور طبیعی پیش می آید این است که اگر او جز شد، مطمئناً یعنی این که خود را محدود نموده است. اما یوحنا می گوید کمی صبر کنید. او لبریز از بخشش و راستی بود. واژه پر و لبریز بودن به این مفهوم است که دیگر بیشتر از آن نمی تواند وجود داشته باشد. او تمام الوهیت و خداوندی را با خود به نزد ما آورده بود و او لبریز از فیض و بخشش و پر از راستی بود وقتی اینجا به پایین آمد. اکنون به آیه 18 توجه می کنیم، جایی که سومین مطلب را می یابیم. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18 می خوانیم کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره در آغوش پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. کسی هرگز خدا را ندیده است، فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره در آغوش پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. اول توجه کنید به اینکه کسی هرگز خدا را ندیده است. چرا؟ یوحنا در انجیل خود توضیح می‌دهد. در یوحنا فصل 4 آیه 24 عیسی مسیح به زنی که در کنار چای ایستاده بود میگوید خدا روح است و هر که میخواهد او را بپرستد باید با روح راستی او را پرستش نماید. از آنجایی که خدا روح است، هیچ کس تا به حال او را ندیده است. راجب ظهورش در عهد عتیق چه میتوانیم بگوییم؟ خدا هرگز خود را در عهد عتیق به هیچ کس نمایان نساخت. خب پس آنها در آن زمان چه چیزهایی را دیدند؟ باید برگردیم و گزارشات کلام را به دقت بخوانیم. برای مثال یعقوب گفت که خدا را دیده، اما آنچه او دیده بود خدا نبود، بلکه فرشته خدا بود که با او کشتی گرفت. این یک ظهور بود، اما نه به این مفهوم که خدا را دیده باشد، چرا که خدا روح است و هیچ کس خدا را ندیده است. دومین جمله، او فرزند یگانه خدا بود. بهترین توضیح عبارت یونانی در متن اصلی توسط دانشمندی آلمانی به انجام رسیده است که به این نتیجه گیری مشخص می رسد و آن این است که او یگانه فرزند خدا نیست، بلکه یگانه خدای مولود شده است. من هم همین توضیح را ترجیح می دهم. همواره در آغوش پدر خود خدا بودن به ما چیزهای بسیاری را می آموزد. او از فکر و ذهن خدا نیامد تا حکمت خدا را آشکار کند. از کنار پای خدا نیامد تا خدمتگزار انسان باشد. آیا تا کنون توجه کرده اید با وجود اینکه درباره خادم بودن عیسی مسیح صحبت می‌کنیم، آیا کفشای شخصی را تمیز کرد و آیا از هیچ کس حقوقی برای خدمتش دریافت نمود؟ خیر، او اینگونه خدمت نکرد. بر طبق یوحنا فصل 6 آیه 38 اعلام نمود: من از آسمان آمدم نه بر اساس اراده خود، بلکه به اراده او که مرا فرستاد. او خادم خدا بود و همچنان که خدای پدر را خدمت می کرد، به انسان نیز خدمت نمود. از کنار پاهای خدا و یا از سر او نیامده بود، بلکه از آغوش او آمد. او آمده بود تا قلب خدا را برای ما مکشوف نماید. فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره در آغوش پدر خود خدا می باشد. سومین جمله‌ای که آیه 18 را کامل می کند، یعنی او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است، در زبان یونانی مفهوم آن به گونه ای است که گویی کار او هدایت نمودن است. به این معنی است که آنچه عیسی مسیح انجام داد، نشان دادن و معرفی کردن خدا به انسان بود. آیا تا به حال چیزی بزرگتر از این را دیده اید؟ یک سفر کوچک به ما با چنین سفری قابل مقایسه نیست. در اینجا خدا و خالق عالم هستی ابدیت را پشت سر گذاشته و لباس انسانی به خود گرفته و خود را مکشوف نموده تا انسان بتواند او را بشناسد. دوست من، تنها راهی که در دنیا وجود دارد تا شما بتوانید خدا را بشناسید از طریق عیسی مسیح است. عیسی مسیح آمد تا خدا را آشکار کند، چون او خدا است. مفهوم دیگری نیز در اینجا نهفته است که متوجه آن می شویم. اجازه دهید آیات 1، 14 و 18 را در کنار یکدیگر بررسی کنیم، به طوری که هر یک از بخش‌های سگانه آنها را با هم بخوانیم و ببینیم چه پیامی برای ما نمایان می‌شود. در ابتدا کلمه بود. کلمه انسان شد. کسی هرگز خدا را ندیده است. شما نمی‌توانید خدا را ببینید. خدا روح است. او باید جسم می‌گردید. او باید مانند ما می‌شد تا بتوانیم او را درک کنیم. ما نمیتوانستیم به آن بالا برویم و او را درک کنیم. او باید به نزد ما پایین آمده و خدا را به جایی که ما هستیم میآورد تا ما او را بشناسیم. اکنون اجازه دهید دومین بخش آیات را کنار یکدیگر قرار دهیم. کلمه نزد خدا بود. کلمه در بین ما زندگی کرد. فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره در آغوش پدر خود خدا می باشد. برای یک لحظه تصور کنید فرشتگان در برابر او تعظیم می کنند. او با خدا بود. با خدا برابر بود. بولس رسول نیز این را در فیلیپیان فصل 2:6 تصدیق می کند. با این که او ماهیت خدایی داشت، یعنی او برای خدا بودن نبایستی آموزش میدید. خدا بودن برای او چیزی نبود که بایستی مدتی برای به دست آوردن آن کار و تمرین کند. هیچ مدرک و درجه و مقامی نبود که کسب کند. او هرگز سعی و تلاش نکرده بود که خدا باشد. او خدا بود. شاید گفتنش لازم نباشد، اما وقتی میخواست به این دنیا بیاید به خدای پدر نگفت مواظب جبرئیل باش تا من برگردم، چون او به دنبال شغل و جای من است. خیر، او نیازی به انجام چنین کاری نداشت. هیچ کس نمیتواند جای او را بگیرد. او خدا بود. به اینجا آمد. در شهر بیت لحم تولد یافت. گوسفندان زیادی آنجا نبودند. به ناصره رفت. مدت 30 سال در ناصره گمنام و ناشناس بود. خدا از ابدیت به زمین آمد تا مدت 30 سال به عنوان نجار در شهر ناصره کار کند. چرا؟ تا تا اینکه شما بتوانید خدا را بشناسید. دوست من، تنها راهی که می توانید خدا را بشناسید همین راه است. بایستی این شخص یعنی عیسی مسیح را بشناسید اگر می خواهید خدا را بشناسید. او فرزند محبوب خدا است که در آغوش پدر می باشد و تنها کسی است که می تواند خدا را برای ما آشکار سازد. حال به سومین بخش آیات در کنار یک دیگر دقت نمایید. کلمه خدا بود. کلمه لبریز از بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی‌نظیر پدر آسمانی ما خدا. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. وقتی او در اینجا در پایین بود، همچنان خدا بود، پر از فیض و راستی، و او خدا را شناساند و درباره او سخن گفت. او تنها کسی است که قادر است راهی را مهیا سازد تا ما با خدا آشنا شویم. در برنامه آینده مطالعه و بررسی خود در فصل اول انجیل یوحنا را ادامه خواهیم داد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.